بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با موضوع قدم صدق. جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. جریان کربلا خیلی شباهت به قله مرتفع داره که این قله دامنه ای داره و این دامنه هم در اختیار هم است. داستان عاشورا داستانیه که برای همه کس حرف داره، برای همه کس خط داره، هر کسی رو میتونه مجذوب خودش بکنه و هر کسی رو از فازی، از کانالی، ظاهری داره، باطنی داره، این باطنش عمق داره. خب داستان عاشورا ظاهرش همین مصائب ظاهریه که امام حسین زهرا عاشورا متحمل شدن، ولی این ظاهر باطنی هم داره، این دامنه قله‌ای هم داره. هرچقدر کسی بتونه با این عمق ارتباط برقرار بکنه به قله عاشورا سفر میکنه. برخی نگاهشون به داستان عاشورا فقط همین نگاه ظاهریست، بالاخره یه اتفاقی افتاده، مظلومی بوده، ظالمی بوده، این وسط یه جنایت هایی شده و اینها خیلی جذب میکنه. درباره زیارت امام حسین هم برخی همین جورن، کربلا براشون جاییه که امام حسین این مصیبت ها رو کشیدن، خود زیارت امام حسین رو به همچین نگاهی نگاه میکنن. ولی هر چقدر نگاه عمیق‌تر بشه بهره آدم از عاشورا بیشتر میشه. فراتر از این مصائب ظاهری میره آدم. بعضی باز دوباره مطلب غلطی که میگن اینه، میگن که شما سطح تو بیار بالاتر، با اینا کار نداشته باش. اینم من خیلی شنیدم، جنایت بزرگی این جمله. میگه چرا تو سر و سینه میزنی؟ اینا که مهم نیست. برو ببین امام حسین چی میخواستن. کی گفته اینا مهم نیست؟ چرا تو سر نرخ میزنی؟ چرا قیمت رو میاری پایین؟ خیلی مهمه این مصیبت ها، این عزاداری ها، این اشکا، این سوز ها، ولی باید از این رفت بالاتر، اینجور باید گفت، نه اینکه اینا مهم نیست برو سراغ اصل داستان. اینا خیلی مهمه، از این کانال باید رفت سراغ اصل داستان. بهتره که آدم توی این منطقه نمونه، ولی کسی هم اگه توی این منطقه باشه ضرر نکرده. یه عده میخوان روزه رو کلن جمع کنند و عذاب و مصیبت امام حسین رو از ریشه بکنن، با این حرف ها میان جلو. شور که مهم نیست، شعور مهمه، عشق مهم نیست، مشت مهمه، این حرف هایی که بعضی میزنن اینا غلطه. عشق مهمه، مشت هم مهمه، شور مهمه، شعور هم مهمه. اتفاقا هرچی شعور بیشتر میشه، شور بیشتر میشه. هر کی هرچقدر درکش از کربلا بیشتر باشه، سوزش هم بیشتره. اینجور نیست که حالا این آدم از این سطح که گذشتی دیگه سوز نداره، تو مجلس نشسته دیگه گریه نمی کنه، چون با عمق داستان کربلا ارتباط برقرار کرده، این دیگه اشکش نمیاد. اینم غلط، این دیگه سینه زنی نمیتونه بکنه، این چون سینه زنی مال کسایی که سطحشون پایین بود، این الان سطح بالا اومده دیگه سینه زنی نداره. نه اتفاقا شدیدتر هم میشه سینه زنی هاش. حضرت امام رحمت الله علیه با مرحوم آیت الله مرعشی نجفی شب عاشورا رفته بودن توی حجره، تا صبح سینه زده بودن، دوتا مرجع تقلید بزرگ جهان شیعه که بارها خدمت امام زمان رسیدن، تا صبح سینه زده بودن، صبح با سینه خونی اومده بودن بیرون از اتاق. نه اینم درک و شعور و معرفت، یه همچین شعوری میاره. خب حالا کسی میخواد به اون معرفت برسه، بره تو عمق داستان کربلا، بره به اون قله برسه، بعد چی کار بکنه؟ اینو انشالله در موردش این چند شبی که خدمتون هستیم بحث میکنیم. البته موضوع بحثمون این نیست، میخوایم وارد یکی از شاخه هاش بشیم. زیارت عاشورا به عنوان یه شناسنامه است برای داستان کربلا. این زیارت عاشورا نباید دست کم گرفت به عنوان یه چیزی که حالا ثواب داره بخونیم. فقط مال خود روز عاشورا نیست، مال هر روزه، هر روز میشه خوند. بعضی بزرگان مقید بودن هر روز میخوندن با صد لعن و صد سلام. مرحوم آیت الله بهجت هلوش 70-80 سال سیرشون اینجور بود. قبل از رحلتشون هم اون روز آخر زیارت عاشوراشون رو خوندن، صد لعن رو گفتن، صد سلام هم گفتن. بعد روح ملکوتیشون پرواز کرد. استاد ایشون مرحوم آقای غربی اصفهانی هم که تو حرم امیرالمومنین زیر گلدسته دفنن، ایشون هم همینجور بودن، فرموده بودن که روزی نیاد بر من بگذره زیارت عاشورا نخونده باشم. بعد فرموده بودن که دوست دارم زیارت عاشورا بخوانم و بخوابم و بروم و دیگه برنگردم. همین هم شد، زیارت عاشورا رو خوند و خوابید در سجده، در سجده از دنیا رفت. روح همشون شاد. اصرار عجیبی به زیارت عاشورا داشتن این بزرگان. خیلی هم زیارت عاشورا واقعا تو عمق خودش حرف داره برای گفتن. اینو انشالله سوغاتی این ماه محرممون باشه، هر روز داشته باشیم با خودمون. بعضی بزرگان روزی دو بار مقید بودن، بعضی روزی سه بار مقید بودن. یکی از بزرگان میفهمود که بهترین صدقه برای گفت بهترین پلوی که ما دادیم به اموات خوردن زیارت عاشورا بوده. ندیدیم پلو از این بهتر که انقدر مشتری داشته باشه بین اموات. گفت یه زیارت عاشورا گاهی ورق رو برمیگردونه برای میت. کسی که از دنیا رفته یه زیارت عاشورا براش خونده میشه، کلا زیر رو میشه وضعیتش. گاهی یه کسی که اهل زیارت عاشورا خیلی بوده توی قبرستون دفن میشه، ورق اهل قبرستون برمیگرده. داستانی که نقل کردن که اون خانم که هر شب روی بام میرفت و سلام میداد به ابا عبدالله، تو قبرستونی دفن شد و عذاب از اهل قبرستون برداشته شد به برکت این خانوم. اونم حکایت داشته، چون بابت هر زیارتی که کرده بود امام حسین اومده بودن بازدید، با اولین بازدیدی که امام حسین پس داده بودن عذاب از اهل قبرستون برداشته شده بود. این زیارت عاشورا رو جدی باید گرفت. عالمی زیارت عاشورا. بعضی به محض اینکه شروع میکنن زیارت عاشورا رو میرن پرواز میکنن. خب میدونین زیارت عاشورا رو میشه اینجوری خون: قال الله تبارک و تعالی السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله. حدیث قدسیه دیگه، خود خدای متعال خطاب به امام حسین کرده. تنها زیارت نامه ای که سجده داره، ما نداریم زیارت نامه سجده داشته باشه. یعنی شما سجده علامت قربه. آیه قرآن آیه سجده واجب داره، تو سوره علق آیه آخرش که اگه بخونم بعد سجده بریم، من نمیخونم ترجمهش رو میگم. خطاب پیغمبر اکرم فرمود که سجده کن نزدیک شو، سجده کن نزدیک شو. سجده علامت قربه، علامت نزدیکی به خداست. تنها زیارت نامه‌ای که شما انقدر توش مقرب شدی به خدا که به شما اجازه سجده میدن آخرش، زیارت عاشوراست. بعد اونم چی میخوای؟ اللهم لک الحمد، حمد الشاکرین لک، علی مصابهم، الحمد لله علی عظیم رضیتی، اللهم ارزقنی شفاعت الحسین علیه السلام و ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین. که این یه تیکش رو باش کار داریم تا شب آخر انشاءالله. من دیگه نزدیک شدم، من دیگه رسیدم، من دیگه دستم به دست حسین رسید، تو سجده زیارت عاشورا میگه دیگه میخوام همینجا بمونم، دیگه جای دیگه نرم، همینجا ثابت باشم، همینجا. معلوم میشه که خود همین رسیدنم آدم خیلی نباید دلش خوش بشه، همین که بمونه خیلی مهمه. اینو میخواد تو سجده زیارت عاشورا، اون اوجی که گرفته تو اوج نزدیکی به خدا توسط این زیارت، اینو میخواد: بمونم من، تا اینجا اومدم به این حریم راه پیدا کردم، همجا بمونم دیگه خارج نشم. زیارت عاشورا به عنوان شناسنامه داستان کربلاست. این شما زیارت عاشورا که میخونید یه دور دارین مرور میکنین باطن کربلا رو. دو طرف ماجرا هم هر دو با هم داره، هم خوبان کربلا هم بدان کربلا. دقیقا هم داره اینها رو شناسایی میکنه، هم صفات باطنیشون رو میگه، هم صفات ظاهریشون رو میگه. عجیب زیارت عاشورا این دو صفحه کوچیک این همه دریایی از اسرار توش باشه. هر چقدر آدم واکاوی بکنه باز ببینه که هنو حرف برای گفتن داره. دستورات خاصی برخی بزرگان میدادن برای زیارت عاشورا. مرحوم آیت الله حق‌شناس رحمت الله علیه، ایشون دستور جدی که داشتن محصول عمرشون بود، به نحوه خاصی هم بود که حالا پارسال هم یه اشاره کردیم و نگفتیم، امسال هم فقط اشاره میکنیم و کامل نمیگیم، که ایشون از روز چهارشنبه هر چهارشنبه‌ای میفهمونن که شروع بشه به مدت 40 روز بین اذان صبح، بین طلوع آفتاب تا غروب آفتاب، به یه سبک خاصی، یه دستورالعمل خاصی داشتن، باید صدقه کنار گذاشته میشد، یه مدل خاصی زیارت عاشورا خونده میشد. ایشون میفهمونن که محاله کسی اینجور زیارت عاشورا رو بخونه جواب نگیره. دستورالعمل ایشون بود. حالا قبل زیارت عاشورا چیزایی بعد انجام میشد، وسط زیارت عاشورا کارهایی بعد میشد. باز برخی بزرگان خیلی مقید بودن، زیارت امین الله رو میخوندن، بعد زیارت عاشورا رو میخوندن، بعد دعای علقمه ابن صفوان، دعای علقمه که معروف شده تو زیارت تو مفاتیح هست، که اصل زیارت عاشورا چسبیده به زیارت امین الله، زیارت امام حسین با زیارت امیرالمومنین با هم قرینه، که توی دعای علقمه دیگه خطاب به هر دو، السلام علیکم ما میگیم دیگه اونجا تو دعای علقمه. و خیلی بزرگان سفارش میکردن کسی بتونه چله بگیره از عاشورا تا اربعین، زیارت عاشورا بخونه با صد لعن و صد سلام، کسی حال داشت امین الله رو هم قبلش بخونه، امین الله رو بخونه، زیارت عاشورا رو بخونه، بعد دو رکعت نماز زیارت، بعد دعای علقمه، که دستور عملی هم که برای حرم امیرالمومنین برخی بزرگان دادن این بوده. و عجیبه، تو حرم امیرالمومنین یکی از جاهایی که خیلی سفارش شده به توسل به امام حسین، کانالیه حرم امیرالمومنین برای توسل به حرم زیارت امام حسین علیه السلام. من دیدم معمولا هم خیلی کم کسی هست که همچین کاری رو انجام بده. داره که شما تو حرم امیرالمومنین هستین، برگردین جهت کربلا، تو خود حرم زاویه کربلا رو پیدا کن، رو به کربلا وایسه سلام بده، اونجا زیارت کن. حالا چه سریه که از طریق امیرالمومنین باید بری سراغ امام حسین، عالمیه. و خود رأس مبارک ابا عبدالله، سر مبارک امام حسین هم تو این حرم دفنه، تو حرم امیرالمومنین تو نجف، و تو جایگاه مشخصی نداره، بالای سر امیرالمومنین. برخی بزرگان خیلی مقید بودن، مرحوم شیخ عباس قمی از سمت بالا سر حتی تو خیابون هم رد نمی شدن، در تمام عمرشون یک بار فقط رد شدن، اونم به سرعت، گفتن اینجا رأس مبارک امام حسین دفنه. امام خمینی 15 سال نجف بودن، یک بار از اونجا رد نشدن، فهمیدن اینجا رأس مبارک امام حسین دفنه. و عجیبه که چه رابطه یه بین حرم امیرالمومنین و سید الشهدا. خود این زیارت نامه هم که شروع میشه، زیارت هاش رو میبینین که از همون اول کار داریم با امیرالمومنین، لابلاش هم هی اشاراتی میشه و السلام علیک یا سار الله و ابن ساره، تو هم خودت سار اللهی یا ابا عبدالله هم پدرت. اینم عجیبه، اینم دیگه از اسرار دیگه رابطه امام حسین و امیرالمومنینه، هم امام حسین سار اللهن، هم امیرالمومنین هر دو سار اللهن. این یعنی چی؟ بین همه این معصومینی که در طول تاریخ اومده، دو نفر خون خدا، ما ها فقط زاویه امام حسینش رو گرفتیم، امیرالمومنین هم خون خدا، هر دام از ناحیه سر به شهادت رسیدن. این هم توش با سریه، شهادت از ناحیه سر یه چیز اختصاصیه. امشب شب شهادت از یحیی هم هست، شب ششم محرم، روز ششم محرم روز شهادت از یحیی است. هدیه به روح منور از یحیی، صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرج. اسمی که براش گذاشتن اسم تکی بود، ناب بود تو تاریخ، یحیی، زنده میماند تا ابد. یحیی زنده میمونه، تو جوانی شهید شد از ناحیه سر، سر مبارکش رو از تن جدا کردن. بین همه انبیا این یه دونه جدا شد از یحیی، بین همه انبیا این یه دونه موند. حالا چه سریه من نمیدونم. شهدایی که از ناحیه سر مورد شهادت قرار میگیرن، به شهادت میرسن، اینا یه سر دیگه ای دارن، اینا خونشون یه خون دیگه ایه. خلاصه امام حسین علیه السلام و امیرالمومنین این دو بزرگوار سار الله هن، خون خدا. اینا همه اسراریه که ببینید، حالا سری نبود که بخوام عرض بکنم خدمتون، اینا همه نکاتیه که از تو دل زیارت عاشورا در میاد، از هم یه کلمه سار الله این همه حرف توشه. کلمه به کلمه زیارت عاشورا اینجوره، کسی بخواد بره تو متن زیارت عاشورا سالها طول میکشه. ما خودمون یه وقتی کرج شروع کردیم شرح زیارت عاشورا، حلوش 40-50 جلسه شاید شد، 4-5 خط از زیارت عاشورا تونستیم بحث بکنیم، بحثمونم موند دیگه، اصلا به جایی نرسیدیم. اما اول زیارت عاشورا گیر کردیم، تازه زیارت عاشورا وسطاش قله هاشه که از امشب میخوام وارد یکی از این قله ها بشم. سال گذشته با یکی از این قله ها کار داشتیم که 10-12 شب پارسال بحثمون در مورد این بود که زیارت عاشورا ربطی به امام زمان داره و امام زمان رو با دو تا اسم نام برده تو زیارت عاشورا، یکی با اسم امام منصور، یکی با اسم امام مهدی ظاهر ناطق بالحق. اینم اینجور بخونید زیارت عاشورا رو، امام مهدی، امام هدن نه، امام مهدی. مرحوم آیت الله قاضی نسخه زیارت عاشوراشون این شکلی بود، امام مهدی ظاهر ناطق بالحق. دو تا اسم از امام زمان آورده تو زیارت عاشورا و طلب کرده که من میخوام با این آقا باشم، در اثر ارتباطی که با عاشورا برقرار کردم من اومدم دستم گذاشتم تو دست امام زمان. چه امام زمانی؟ امام زمانی که منصوره. منصور یعنی چی؟ کمک شده. امامی که منصوره چی میخواد؟ ناصر میخواد دیگه، کمک میخواد، که پارسال چند شب مفصل در مورد این صحبت کردیم، هرچند بحثمونم باز خیلی موند که نصرت داشته باشیم نسبت به اهل بیت، کمک بکنیم، که این یکی از کانالهایی که ما رو از طریق عاشورا وصل میکنه به امام زمان، نصرت به اهل بیت، کمک رسوندن، که در موردش حالا پارسال صحبت شد. یک دیگه از قله هایی که تو زیارت عاشوراست، همین چند فرازیه که پشت سر بنده لطف کردن تهیه کردن و زدن، فاسال الله الذي اكرمني بمعرفتكم ومعرفت اولياءكم ورزقني البراءه من اعدائكم ان يجعلني معكم في الدنيا والاخره وان يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والاخره. من از خدایی که سه تا ویژگی داره دو تا چیز میخوام، در واقع سه تا چیز میخوام، از خدایی که سه تا ویژگی داره سه تا چیز میخوام، از اون خدایی که منو تحویل گرفته و اجازه داده که من معرفت داشته باشم نسبت به شما اهل بیت، اکرمنی به معرفت کن، خیلی منو تحویل گرفته، شخصیت داده خدا به من به واسطه اینکه اجازه داده معرفت شما رو داشته باشم. این حالا خودش تک تک اینها عالمی از حرفه ها، ما میخواییم سریع رد بشیم. با معرفت اهل بیت آدم امتیاز پیدا میکنه تو عالم ملکوت، رتبه بندی های آدم ها اینجوریه، توی دنیا رتبه بندی ها یه نگاهی میکنن، از طرف آمار میاد، آمار میگیره شما درآمدت چقدر، چقدر خونه داری، چقدر ماشین داری، درجه بندی میشه. این دهک های مختلفی که میگن، حالا شما جز کدوم یکی از این دهک هایی، دهک چندمی مثلا توی این مملکت، رتبه چندم رو داری از وضعیت اقتصادی و وضعیت معیشت و اینها. تو عالم ملکوت هم ما همجوری دهک بندی داریم، نمره گذاری داریم. نمره گذاری ها بر اساس چیه؟ معرفت نسبت به اهل بیت. چقدر میشناسی بهت بگم نمرت چقدر اون طرف، چقدر با وجود، با همه وجود لمس کردی اهل بیت رو، به همون میزان رتبه پیدا کردی و نزد خدا هم بالا رفتی ها. اکرمنی به معرفت کن یعنی که این آدم الان خدای حساب دیگه روش داره به واسطه معرفت نسبت به اهل بیت. اول معرفت خود اهل بیت، بعد معرفت اولیاءکم، باز رفیق رفقاتون، کسایی که چسبیدن به شما، اینا رو من معرفت دارم بهشون. به واسطه اینم، اینم یکی دیگه از چیزایی که نمره میاره تو عالم ملکوت، درجه آدمو بالا میبره. اینایی که وصل به اهل بیتن چقدر میشناسی، چقدر تو عمق روح اینها رفتی، اینم اسراریه، حکایتیه، عالمیه. این رتبه بندی ها هست، اینا حساب کتاب داره، اینا حساب کتاب داره. کسی اگه خیلی ارتفاع درجه پیدا بکنه میره مستقیم از خود معصوم استفاده میکنه، بارها شده میپرسن چیکار کنم آقا ما دستمون کوتاه از اهل بیت. کجا کوتاه است؟ اونا میرفتن پیغمبر رو میدیدن ما نمیتونیم. کی گفته نمیتونیم؟ اون پیغمبر یه جسمی داشتن، خب یه دیدن یه دم ندیدن، اونا هم که دیدن حالا بعضیشون خوش به حالشون، بعضی هم بد به حالشون، خیلی افتخاری هم نبود دیدن جسم پیغمبر. یه باطنی داشت پیغمبر که تعداد کمی به این باطن راه پیدا کردن، سلمان و ابوذر و مقداد و اینا بودن. اون باطن پیغمبر هم امروز هم هست. امام حسین یه جسمی داشتن، یه باطنی داشتن، اون باطن هم امروز هم هست. صرف این که من یه کسی ببینه و بشینه و حرف بزنه اینا تموم شد، درجه ای پیدا شد، افتخاری پیدا شد، این نیست. ارتباط باطنی باید برقرار بشه، باطن باید گره بخوره. خب این باطن امام حسین هم امروز هست، باطن امام حسین کسی بتونه بیاد بالا ارتباط برقرار میکنه، دستگیری میکنن ازش، خطو بهش نشون میدن، راه و چاهو نشون میدن، میفرستند. این آدم تو بنبست گیر نمیکنه. خلاصه این درجه بندی، اول خود شما، بعد اولیای شما. خدا منو تحویل گرفته که اجازه داده هم با خودتون هم با اولیاتون پیوند بخورم. اولیا معصومین یعنی همین خوبان، کسایی که رده اولن تو این عالم. خب تو دوران ما یه گل سرسبدی بود به رحمت خدا رفت، مرحوم آیت الله العظمى بهجت، دردانه بود واقعا، یه دونه بود، هم یه دونه بود، گیر نمیاد دیگه، حالا بگذرد سالها. و این پیوند خوردن با اینها باعث میشه آدم ارتقای درجه پیدا بکنه تو عالم ملکوت. از خدایی که سه تا صفت داشت، اولیش بود ما رو تحویل گرفت به واسطه این که معرفت شما رو به ما داد، دومیش ما رو تحویل گرفت به واسطه این که معرفت اولیای شما رو به ما داد، سومیش این بود که به ما روزی کرد که از دشمناتونم بدمون بیاد، روزیمون کرد. و رزقن البراءت من اعدائکم، روزیم شد، به هر کسی نمیدن. اون دوتای اولی رو باید داشته باشی بیای بالا ارتقا درجه پیدا بکنی. حقوق ماهیانت چیه؟ پاداشت چیه؟ اینه که بیزارت میکنیم از غیر، بعد از اون اینو میدن، از غیر جدا میشی، از همه میکنی. از این خدایی که این سه تا لطف به ما کرد، ما سه تا چیز میخوایم. این سه بخشش رو خدا بهمون داده، به واسطه این سه بخش حالا سه تا چیز میخوایم. اینا مقدمه عرض بنده است، بگم دیگه از اینجا وارد موضوع بحثمون تو این شبها بشیم. اولیش اینه، من میخوام هم تو دنیا هم تو آخرت با شما باشم. ان یجعلنی معکم فی دنیا والآخره. این حالا کلی حرف داره، بگذاریم. دومیش اینه، و ان یثبت لی عندکم قدم صدق فی دنیا والآخره. دومی و سومی اینه، من میخوام پای راستین داشته باشم در کنار شما، هم تو دنیا هم تو آخرت. این پای راستی من پایدار باشه، یه گام راست میخوام و یه استواری تو این مسیر. اینو دیگه از اینجا وارد بحث بشیم میشم. بریم یه 8 شب ان شاء الله خدمت عزیزان هستیم. هم یه تیکه، هم یه جمله بسمون. البته این 80 شب مگه صحبت بشه باز حرف هست. حالا فرصت اندکمون این شب ها. چی می‌خوایم؟ اول قدم صدق می‌خوایم، بعد این قدم صدق بمونه برامون. ثبات، ثبات داشته باشه. ثبات غلطه، ثبات با سه نقطه، ثبات که میگن این غلطه، ثبات درست، ثابت قدم باشیم، قدم صدق داشته باشیم، همین هم ثابت باشه برام. در واقع تو زیارت عاشورایی که از قله هاش اینه، صادق بشیم، اهل صدق بشیم. همین که اینقدر همه میگیم راست بگیم، راست بگیم، اینقدر ساده شده بین اون، اینقدر سطحی شده، یه دنیا حرفه تو این هم یک کلمه، راست بگو، راست باش، راست بگو، این تو وجودت همش راستی باشه، صدق باشه، و نیست، اکثرا نیستن، نیست، کمه، آدم صادق کمه، کسی که راست بگه. حالا نگم همه ماها، چون به شماها جسارت میشه، به خودم که نگاه میکنم و امثال خودم میبینم، همه داریم، خودم جنس خودم میگم، همه داریم خالی میبندیم، همه دروغ میگیم مثل سیر و سرکه، دروغ. از همین نماز گرفته ایاک نعبد و ایاک نستعین، بسم الله تعالی، تو که راست میگی، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، تو که راست میگی، تو که راست میگی. نماز تیکه تیکش، سبحان ربی الاعلا و به حمده، تو که راست میگی، واقعا خدا برای تو چقدر اعلاست، تو که راست میگی. لا اله الا الله، تو که راست میگی. دل لا اله الا پول، زبونه لا اله الا الله. اینا البته دروغ برای آدم نمی نویسن، چون آدم به زبانش حرف خلاف واقع نگفته، لا اله الا الله، واقعا لا اله الا الله، از این جهت دروغ نمی نویسن، خب لا اله الا الله درست، ولی برای شما هم لا اله الا الله، یا فقط همین جوری لا اله الا الله؟ خود شما چی؟ لا اله الا الله واقعا؟ 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 راست میگی؟ واقعا لا اله الا الله؟ و هم یه جمله که بعد تموم بشه دیگه. از امیرالمومنین پرسید که آقا از اینجا تا عرش چقدر راه؟ فهمود کلمت لا اله الا الله، یه لا اله الا الله بگو، یه لا اله الا الله. از اینجا تا عرش بلیت رفت و برگشت به عرش چقدر قیمتشه؟ یه لا اله الا الله. این همین؟ بله، ولی نه این لا اله الا الله که تو میگی، لا اله الا الله. از این دله داره میجوشه همینجور لا اله الا الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب واقعا بسم الله الرحمن الرحیم، واقعا بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی الان این کار شما مهر خورد، این وجودت مهر بسم الله خورده، اسم خدا خورده به این وجودت. خب اگه این اسم خورده که الان باید عالم رو زیر رو کنی با این بسم الله الرحمن الرحیم. و چرا بسم الله میگی ولی هیچ اتفاق نمیفته؟ چون واقعا بسم الله الرحمن الرحیم نیست. البته واقعا بسم الله الرحمن الرحیم هستا، برای من واقعا بسم الله الرحمن الرحیم نیست، حساب اینه، خالی بندی ما این مدلیه، صدق نیست. ظاهرا سید مرتضی بوده رحمت الله علیه، تو کاظمین دفنه این بزرگوار، ایشون برادرش شاگردای شیخ مفید بودن، که شیخ مفید تو خواب میبینه که حضرت زهرا امام حسن امام حسین رو آوردن به شیخ مفید، فرمودن علمهم الفقه، به این دوتا برو فقه یاد بده. تعجب که از صبح از خواب پاشو دید یه خانم سیده ای اومد، دوتا بچه سید تو بغلشه، یا شیخ علمهم الفقه، به این دوتا سید فقه یاد بده، سید رضی سید مرتضی، هر دو شدن از بزرگترین مراجع تقلید تاریخ شیعه. می‌خواستن نماز بخونن پشت هم دیگه، یکی گفت پشت اونی نماز بخون که تا حالا تو عمرش گناه نکرده، اون یکی گفت پشت اونی نماز بخون که تا حالا تو عمرش فکر گناه هم نکرده. کار حرم جوادین دفنن تو حرم تو کاظمین، زیارتشون کردیم چند روز قبل. ظاهرا سید مرتضی کلاس درسی داشتن، یکی کسی از راه دور میومده، به درس نمی‌رسیده، تو مسیر نهر آبی بوده، این می‌خواسته بیاد، نهر آب مانع بوده، و وای می‌ستاد قایق بیاد تا قایق بیاد و را بیفته و برسه درس تموم میشه. برم گرده سید جان، خب این شهر کاظمین هم بالاخره اطرافش بغداد همش نهر آب دیگه، ما نمیرسیم به درس، چیکار کنیم؟ یه چیز بهت میگم، یه چیز میدم، کسی با خبر نشه، دست خودت باشه، کسی هم نخونه، دستت بگیر بیا رو آب رد میشه، زود بیا. کاغذ رو دست میگیره و میاد لب آب، پاشو برمیدار میره تو آب، نرفت، قدم میزنه میاد رد میشه. تو رو آب راه رفتن خیلی هنری نیست، به پیغمبر گفتن عیسی رو آب راه میرفته، پیغمبر فهمیدن که اگه یقینش بیشتر بود تو هوا راه میرفت، البته عیسی تو هوا هم راه میرفت، منظور پیغمبر چیز دیگه بود. از روی آب رد شد و رفت و دوباره اومد و یه چند باری رفت. نه انصافا این کاغذه یه چیز خاصی، بذار باز کنیم چی نوشته توش. کاغذ رو باز کردم، نوشته بسم الله الرحمن الرحیم. ای این هم بسم الله خودمونه بابا، کاغذ رو نمیخوایم. کاغذ رو گذاشت تو جیبش، فرداش اومد بیا رو آب، گفت بسم الله الرحمن الرحیم، تالاپ افتاد تو آب. بسم الله سید مرتضی، ببین بسم الله، اون بسم الله یه بسم الله دیگه، اون صادقه بسم اللهش. بسم الله شما، اون آقا رو میگم ها، خالی بندیه این بسم الله، این بسم الله نیست که. بسم الله یعنی این همه وجود من مهر خدا خورده، این بیاد به زبون دیگه عالمو به هم میریزه. بسم الله الرحمن الرحیم زیر و زبر میکن. لا اله الا الله اگه تو دل حک شده باشه، این به زبون که میاد یه دونه میگی میشی مرحوم آخوند کاشی. تو اصفهان نشسته بود ذکر میگفت لا اله الا الله، یه کسی اون سر اصفهان میگه دیدم که هی همه جا تاریک میشه هی روشن میشه. چی شده؟ اون صدا اومد، آخوند کاشی داره اون گوشه ذکر میگه لا اله که میگه همه جا تاریک میشه، الا الله که میگه همه جا روشن میشه، عالم داره تغییر توش. بعد اون شاگرد ایشون ظاهرا میرزا جهانگیر خان باشه، ایشون میره بادمجون درست بکنه که با این مرحوم آخوند کاشی بخورن. بادمجون کباب میکنه، مشغول کباب کردن بوده. یه لحظه میاد سر بزنه به استاد، میبینه استاد داره ذکر میگه صبح هم قدوس، در و دیوار همه با هم تکرار میکنه. مات میشه همجور مبهوت نگاه میکنه، اون بادمجون آتیش میگیره اونجا ول میکنه. صبح هم قدوس این میگه دیوار همراهی میکنه. در مورد داوود آیه قرآن داره که یسبح نه تیر معهو، داوود ذکر میگفت همه پرنده ها با هم دیگه تکرار میکردن. یا جوال و عوبی معه، بهش گفتیم نماز جماعت بخون. آقای داوود امام جماعت شما، مأمومین کیا؟ کوها. برو رکوع بهت اقتدا میکنه، سجده برو اقتدا میکنه. این داوود، این ذکر، یا الله از درون میجوشه، زیر و زبر میکنه آدم. صادق آدم، صادق اصلا آدم به این حالت صدق که میرسه خیلی زبونم نیازیست کار بکنه، همین دله کار میکنه بس. یکی از شاگردان مرحوم آیت الله کشمیری میفرمود یه وقتی نشسته بودم دیدم آقای کشمیری مشغول ذکر نیستن. آقای کشمیری ایشون استاد ذکر، ذکر نمیگه این بزرگه، وقتش داره تلف میشه نشسته. گفت تو ذهنم گذشت که آقا سید چرا ذکری چیزی اینا، تا تو ذهنم گذشت فهمم بیا سرتو بذار اینجا. این آقایی که دیده بود میگه که آقای کشمیری من گفتن سرتو بیار بذار رو سینم، میگه سرم گذاشتم رو قلب ایشون، دیدم قلب طلب طلب که میکنه، طلب طلب نمیگه، لا اله الا الله میگه، میزنه لا اله الا الله میگه. فهمم قلب نیست، بعضی وقتا سلولای آدم داره ذکر میگه، سلول به سلول آدم داره ذکر میگه. مرحوم آیت الله العظمى بهجت نقل میکردن از شیخ فضل الله، شهید شیخ فضل الله نوری، به همه این بزرگواران که اسمشون امشب گذشت صلوات بفرست. شهید شیخ فضل الله نوری با اون مظلومیت به شهادت رسید، میدون اعدام تهران این بزرگوار رو گرفتن، اهل دسیسه، اهل نفاق، یه مزدورم امضا کرد. پسر خود شیخ فضل‌الله نوری وایساده بود زیر دار کف میزد شیرینی پخش میکرد، که ایشون فهمیدن به خاطر اینه که یه زن یهودی یه بار بهش شیر داده، یه زهران زن بی نماز ها یادم نیست. بعد این بزرگوار رو روی دار نگه داشتن، شبونه الوات تهران ریختن بدن رو تیکه تیکه کردن. رحمت خدا بر شهید شیخ فضل الله نوری، جسارت هایی کردن که نمیشه گفت، مثلا به ذهن نمیشه بیاد چه جسارت هایی کردن به بدن بی جان شیخ فضل الله نوری. یه عده از مریدای شیخ فضل الله با خبر شدن، اومدن جنازه رو گرفتن بردن تو منزل شیخ فضل الله دفن کردن. چند ماه، حالا 14-15 ماه، یک سال خورده گذشت، شیخ فضل الله رو تو خواب دیدن. شیخ فضل الله فهموندن که من از اینجا در بیارید ببرید قم. میگن کسی اگه خونه دارم نمیشه 40 تا شب جمعه سوره انشقاق بخونه، هدیه بده به شیخ فضل الله نوری، میرسه. روحش عظیم عظیمه، دستش هم بازه اون طرف. اینا خواب دیدن، سوال شد، من از مراجع تقلید پرسیدن آقا خواب دیدیم شیخ فضل الله رو. ایشون گفتن که منو بدنم رو در بیارید از اینجا ببرید قم دفن کنید. میشه؟ گفتن بله، به جای مقدس میشه برد، از یه جای غیر مقدس به مکان مقدس، به حرم مثلا میشه نبش قبر کرد، جنازه رو در آورد جا به جا کرد. قبر رو شکافتن، کفن سالم سالم بعد از یک سال خورده یه گوشه فقط یه خورده زرد شده بود. مرحوم آیت الله العظما بهجت این داستان رو نقل میکردن، میفهمونن که راه انداختن شیخ فضل الله رو تو ماشین گذاشتن ببرن تا بدن مبارکش رو حرم از مسمه دفن کنن. از تهران تا قم دیدن بدن شیخ فضل الله داره قرآن میخونه و همه میشنیده، سلول به سلول قرآن فهمیده، تیکه تیکه بدنش شده قرآن، همه وجودش لمس کرده قرآن رو. این صادقه، این آیه قرآن که میخونه راست میگه، راست میگه. شهد الله و ملائکته و اولو العلم لا اله الا هو العزیز الحکیم، راست میگه. هرچی میگه راست میگه. قل هو الله احد، راست میگه. الله الصمد، راست میگه. راست میگه نه به معنی که راست میگه، راست گفتنش که راست میگه، هر کم بگه راست میگه، درست حرفش. ولی الان دلت هم داره همینو میگه، اگه داره همینو میگه راست میگه. این بهش میگن صدق. این صدق همه وجود آدمو میگیره، دست آدمو وقت کار میکنه، این دست داره صادقانه کار میکنه. همیشه نه باید زبون فقط راست بگه ها، ما فهم اون وقت اونقدی که احتیاج داریم بقیه اعضای بدنمون صدق بگن، خیلی احتیاج نداریم که زبونمون راست بگه. زبون محله آخره راست گفتن در زبون، همینش هم خیلی ندارن ها، همینش هم خیلی ندارن که دیگه اینش هم کسی نداشته باشه دیگه مسلمون نیست، همینش هم دیگه کسی نداشته باشه این دیگه خیلی وضعش خراب، زبونه هم دیگه راست نمیگه، بعضی چشمشون هم راست میگه، چشمشون راست میگه، چشمت حالا دروغ نگفته. یعنی چی؟ این دروغ اصلا بذار ترجمه کنم براتون. دروغ یعنی گناه، گناه یعنی دروغ، هر گناهی تو این عالم یعنی دروغ، هر گناهی تو عالم یعنی دروغ. یعنی چی؟ توضیح داره کلی، هر کی هر گناهی داره میکنه تو این عالم داره دروغکی کار میکنه، راست واقعیت نیست. کسی داره با موسیقی آرامش پیدا میکنه، این دروغه، این آرامش خالی بندی آرامش نیست، این دروغه. که فقط به این نیست که شما بشینید یه حرف دروغ رو گوش بدی، این واقعیت نداره. ببین این آرامشی که الان پیدا کردی هیچ واقعیتی نداره، این دروغه. چرا شما قبول میکنی این دروغ رو؟ چه مشکلی آدم پیدا کرده که این دروغ رو گوش میده لذت میبره؟ آرامش دروغی، تحمل دروغی گاهی داریم، صبر دروغی گاهی داریم، لذت دروغی داریم، همین خالی بندیش هست، جنس تقلبیش فراوونه تو این عالم. چیزی که زیاده خدا کمش کنه انشالله جنسای دروغیه. او انقدر دیخته شیطون جنسای دروغی، آرامش دروغی، شادی دروغی، غم دروغی، عشق دروغی. بابا اصلا عشق یه آدم، من حرف خیلی خطرناک اجازه دارم بزنم امشب؟ آقا اصلا خیلی حرف گندسا و خیلی هم توضیح داره. حالا میگیم اگه دیدیم چشا خیلی باز شد توضیح میدیم، اگه دیدیم خیلی باز نشد همجور میگذریم. اصلا تو این عالم یه آدم بخواد یه آدم دیگر رو با همه وجودش دوست داشته باشه دروغه. هر کی به هر کی میگه عاشقتم خالی میبند، نمیشه. آقا ها ما چشانه ما عوض شد، نه نمیشه. در یه صورت میشه آدم و هم دیگر دوست داشته باشن. این همه دلش رو داد به خدا، اونم همه دلش رو داد به خدا، بعد خدا این دوتا رو به هم چف کرد، اونجور بله اونجور میشه. اینا از خدا جدا، اون از خدا جدا، عاشق خالی بند. این عشق خالی بندی نمیار برای ما، دروغ نمیشه. اصلا دل ما خدا رو، خدا دل ما رو یه جور طراحی کرده جز خدا توش جا نمیشه، اصلا به غیر خدا قلاب نمیشه. ببین من جنس شناسم دیگه، میگه آقا یه کفش باش دیوار رنگ میکنم، نمیشه. از خود جنسی کسی جنس رو بشناسه، یه کسی نمیشناسه، ای چه جالب این کفش مثلا باش دیوار رنگ میکنی. میدونی کفش میدونی چیه؟ دیوار رنگ کردم میدونی چیه؟ این با این نمیشه، نمیشه آقا، این دروغه. یه کسی سراغ دارم با کفش دیوار رنگ کردی، دروغه. مگه اینکه کفش کفش نبوده، یه تیکه چوب پیدا کرده کفش همینجوری انحنا داشته باشه و فلانه، با این نمیشه رنگ کرد دیوار رو. شما باورتون میشه آقا کسی بگه ما با کفش دیوار رنگ کردیم؟ باورتون میشه؟ دروغه دیگه. از کجا میشه که دروغه؟ شما دیدی مگه؟ آقا دیدن نمیخواد، جنس بشناسی معلومه. جنس دل رو کسی اگه بشناسه میفهمه این دل به غیر خدا قلاب نمیشه. هر کی میگه به کسی که قلابش کردم دروغ میگه، خالی بس آقا. اصلا عشق خالی بندیه، عشق بدون خدا، عشقی که خدا وسط نباشه، عشقی که دو طرف قلاب به خدا نیستن، دروغه. تازه بزرگان ما، اساتید ما، عشق مجازی رو میدونی چی میگفتن؟ خدا حفظ کنه از سید الله جوادی عاملی، دست ایشون رو من میبوسم، پاشون میبوسم، این بزرگوار رو، همه وجودش قرآنه. ایشون تو داستان زلیخا و یوسف تو تفسیر، یه وقت درس تفسیرشون میفهموندن، میفهموندن بابا جان اصلا عشق آدم به آدم دروغه، عشق مجازی عشق شما به اهل بیته، اون تازه عشق مجازیه. یعنی چی حرف؟ خیلی حرف قلم به ظلم بشده. ما یه عشق تو عالم بیشتر ندونم عشق به خداست، یه عشق دیگه هم از مجازیه، یعنی یه رنگ و بوی از این عشق گرفته و اینم اونم واقعیت نداره، اونم عشق به اهل بیت. و اینا کسی اصلا نمیتونه عاشق اهل بیت بدون خدا بشه دیگه. شما اهل بیت هم دوست داری، یعنی در واقع خدا رو دوست داری، درست آقا؟ مثلا بهش میگن مجازی، اینا رو هم دوست داری و به خاطر او اینم بهش بگیم عشق دیگه. از اینجا بعد دیگه عشق نیست اصلا، مگر اینکه عاشق خدایی، اونم عاشق خداست، این دلا به هم قلاب شد، اینجور میشه، اینجور بهش میشه گفت عشق. غیر از این اصلا عشق خالی بندی دروغه. چقدر ما صبح تا شب مشغول دروغیم خبرم نداریم، چقدر جنس قلابی میندازه به همون شیطون، اینا دروغ. آرامش دروغین، کسی به خدا وصل نیست آرامش داره. اصلا من دروغ و راست رو میخوام براتون ترجمه کنم، روایت از امیرالمومنینه، فرمود راست‌ترین حرف این عالم کلمه لا اله الا الله است، هیچ کی غیر خدا نیست، راستی توی عالم اینه. هر چی به خدا ربط داره گره خورده به خدا، این راسته، هر چی ربط نداره دروغه. آقا ما تو زندگی خیلی خوشبختیم، خب ببخشید خوشبختید به خاطر اینکه خیلی خدا تو زندگی، نه تو نمازم نمیخونیم ولی خیلی خوشبختیم، دروغه. خیلی آرامش داریم، نمازم نمیخونیم، عبادتام نمیکنیم، خدا رو هم قبول نداریم، دروغه. آقا آرامش، دروغه. یه جاهایی بشه وقت بشینیم در میارم برات، چرا دروغه؟ آرامش نیست. خیلی آدم صبوریا، خدا پیغمبرم قبول نداره، صبوره، دروغه، صبرش دروغه. خیلی اهل تحمله، هر کی هرچی بهش میگه تحمل میکنه. خیلی آدم معتقدی هم نیستا، اصلا قبول نداره این حرفا رو، دروغه. تا یه صفت خوب تو کسی دیدیم جوگیر نشیم ها، وای این چقدر آدم صبوری، وای صبرش از کجاست؟ صبر شیطانی هم داریم، شیطان جنس قلاب میکنه، همه چی تقلبیشو داره، از صبر و توکل و عشق و همه چی، همه اینا رو قلاب کرده با آدم. توکل دروغی چقدر داریم، خدای تقلبی ساخته دیگه، غیر اون دیگه چی میخوای؟ چند صد میلیون سال درد خدا اینه، میگه چرا انقدر خدای تقلبی رو قبول داریم؟ درد خداستا، یعنی خدا دادش در اومده تو قرآن، خدای خالی، خدای دروغی آخه، یعنی چی؟ شیطون جنس تقلبیاش ببینی آن خدا هم تقلبیشو زده، خدای چینی رو هم ساخته. میگه چی میخوای؟ جنس چینی همه رقمشو داره، از خداش گرفته، پیغمبر دروغی داره، امام دروغ داره. دیگه شما میخوای این عبادت دروغی، حالات دروغی نداشته باشه؟ فلان سبک هندی میشینیم ما نیم ساعت فکر میکنیم فلان اینا، اسمش هم نیارم دیگه. این آقا کار 10 تا نمازو برای ما میکنه، نمیدونی چه معنویتی با آدم میده. معنویت، معنویت تقلبی، حالات عرفانی تقلبی. اصلا روح هم یه پرواز کرد رفت فلان جا، نماز هم میخونی؟ نه آقا. یکی از اینا برگشته بود، یه آقایی که خیلی کتاب در مورد نماز نوشته، یکی از اینا برگشته گفته بود آقای فلانی این همه کتاب در مورد نماز نوشته، من تو عمرم یه رکعت نماز نخوندم، بیا ببین من چه حالاتی دارم اون حالاتش چیه. اگه تونسته که این کارایی که من میکنم انجام بده. خب دروغ دیگه، تموم شد رفت. همه چی تقلبیش هست. تو عالم یه دونه حرف راست وجود داره، هیچ کی جز خدا نیست، هیچ کی جز خدا کاری نیست، همه چی دست خداست، همه چی به خدا وابسته است. حرف راست این عالم، هرچی از خدا رسیده واقعیته، هرچی از خدا گرفته شده واقعیته، به خدا ربط داره، گره خورده به خدا واقعیته. حالات معنویت به خاطر اینکه خدا خیلی تو زندگیت هست، درسته. نه همینجوری کلن دیگه چیکار کنیم؟ زندگی رو باید تحمل کرد. یه آرامشت خالی بندیه. خب حالا چه فرق میکنه اصلا که آرامش داشته باشیم؟ نه، بعد از مرگ معلوم میشه. همه این خالی بندی ها پشت تو خالی میکنه، همه اونا که راست راستکی بود دست تو میگیره، فرقش اونجا معلوم میشه. تو این دنیا بله، یه کسی آرامش دروغی داره، یکی آرامش راستکی داره، هر دو زندگی میکنه، حالم میکنه، این که مهم نیست که. این آرامش خالی بندیه یه دفعه شب اول قبل میبینی که اوه چه بهبهه، اینجا قوقاییه، چه در هم ریخته زندگی ما. یه عمر با خیالات زندگی کرده، چه زندگی آرومی داریم، همه چی ردیفه، همه چی رلست، بدنم رو برا. آن ببین اونجوش، اون آرامش راستکیه، اون برم راستکیه. این آرامش خالی بندیه اونجا دیگه تموم میشه، دفعه آدم چشش باز میشه، اوه چی کار کردیم، چی جور زندگی کرد. امام دروغی داریم، توکل دروغی داریم، عبادت دروغی داریم، همه رو خالی بندیشو داریم، همه رو شیطون زده بدلیشو، خدای دروغی رم زده. صدق میخواد، این عالم عالمیه که گره خورده با صدق و صادق بود. بعد وقتی صدق میاد تو وجود آدم، همه اعضای آدم هم صدق میگیره. اینو باشه انشالله فردا شب نمودش صحبت میکنیم. تو قرآن گاهی میگه فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یه جا میگه رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق. خدای من هر جا وارد میشم این وارد شدنم راست راستکی باشه، از هر جا خارج میشم خارج شدنم راست راستکی باشه. خیلی وقت وارد شدن خارج شدن خالی بندیه. میگیم شلا فردا شد تو قرآن داره همین کلمه که الان باش کار داریم، قدم صدق. یه کسی پاهاش راست راست قدم برمیداره راست میگه، این قدمه راست میگه، حرکت داره میکنه، راست راستکی داره حرکت میکنه. خیلی وقتا قدم زدن راست راستکی نیست، خیالاته، اوهامه، فکر میکنه داره پیشرفت میکنه، فکر میکنه قدم برداشته، قدمی برنداشت، جلو نرفتی شما. این اسب عصاری رو دیدین شما؟ نمیدونم چند نفر دیدن، آسیابون اسبه رو میبندن به آسیاب، حالا گاهی چشش هم میبندن، یه زنگوله هم آویزون میکنن، اون گندم هم میندازن زیر پاش. این باید همجور هی قدم برداره بیا دور بزنه، دور بزنه، این گندم رو ده کنه. اون قدیمه که حالا امکانات نبود. خب مثلا این اسبه آخر شب بگی من 10 کیلومتر راه رفتم، بابام جان من دور خودت چرخیدی، این هم چقدر گذشت، چقدر فعالیت آقا جان. تردمیل، حالا مدل جدیدش، اون قدیمیشو گفتم جدیدشم بگم، تردمیل دویدی دالا روش، رون صفحه مانیتورش اومده مثلا شما الان 10 کیلومتر راه رفتی، بابا منگول گیر آوردی مگه؟ 10 کیلومتر همینجای ما. شما چقدر کالری سوزوندی، چقدر چه میدونم وزنت کم شده، اوره و قند و فلان، اینا هم گاهی نشون میده بعضی تردمیلای خیلی ثروتمند که اغنیا دانند، دستتو که میذاری همه نشون میده. شما فلان قد مسافت رفتی، ارتفاع گاهی میگه مثلا داری تو ارتفاع فلان قد مثلا حرکت میکنی، و همش خالی بندی، تو واقعیت نداره. بله داری زحمت میکشی ولی جایی نمیری، جایی نمیرسی. نگو الان مثلا از خونه ما تا فلانجا 5 کیلومتر راه، الان من این 5 کیلومتر گرفتم رسیدم. این راه رفتن اسم این راه رفتن نداره، راه رفتن خالی بندیه، قدم صدق نیست، قدم برداشتی به جایی نرسیدی. اکثر آدم های کره زمین اینجورن، صبح تا شب میدوه 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 میدوه، فعالیت فعالیت فعالیت، از این ور به اون ور، از اون ور به این ور، 70 سال دوید، آخرش میبینه هیچی گیرش نیومد. هیچ. 70 سال دوید. قرآن نمیده اینا، میدونی چی میگه؟ میگه الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا، اینا تلاش میکنن تلاششون گم شده، چیزی دستشون نمیاد. گاهی تو مسیر معنوی ما اینجوره، 50 سال نماز میخونیم هیچ کاری نمیکن. اینجورش هم هست، فاجعه است. این همه آدم میدوه هیچی گیرش نمیاد. بعضی انقدر صادقن یه نیم قدم که برمیداره عالم به هم میریزه، عالم به هم میریزه. داستان اون روایته که خیلی مفصل، حالا چون وقتمون هم گذشته میشه دیگه واردش نشم، که امام باقر علیه السلام به ابو بصیر اون نخو دادن، نخو گرفت و حضرت یه تلنگر این نخی که دستشون بود یه نمه لرزید، میگه زلزله شدیدی شد تو مدینه، کل شهر خراب شد، مردم ریختن بیرون. پرسیدم چی شد؟ حضرت فرمودن ما یه نمه اراده بکنیم، یه نمه اراده بکنیم زلزله بیا، زلزله میاد، هیچ کاری هم انجام نمیدیم، دعا هم نمیکنیم. آقا اراده میدونی یعنی چی؟ شما یه سیب رو تصور کنین، سیب، یه سیب سرخ تصور کردین؟ خب انبیا، اولیا، معصومین همین که تصور کردن میاد تو دستش، خلق میشه اصلا. الان یه درخت سیب تصور کن، الان هم تصور کن، امام رضا هم تصور کن، الان هم یه درخت سیب خلق میشه. اینجوره باغ سیب میشه، عالم میشه سیب. صدق اینجوریه، اراده که میکنی به هم میریزه. قدم صدق اینجوریه، آدم یه قدم که برمیداره یه دفعه میبینه آقا عالم به هم ریخت. صادقانه شو قدمای علکی دروغی خالی بندی خیلی زیاده. حالا بحثمون رو امشب جمع بکنیم، خیلی حرف موند در مورد همین قدم صدق. فردا شب انشالله بیشتر این بحث رو باز بکنیم. و صادق بود، راست بگیم. امتحانای خدا هم برای همینه که مشخص بشن کیا راست میگه. آیه قرآن ها میفهمند ما امتحان میکنیم، فتنه ها رو میندازیم، آزمایش ها رو میندازیم، امتحانات رو میندازیم، خرابی ها رو میاریم دور و برت، میخوام ببینیم راست میگی یا خالی میبندی. اینو بدونین، شما هر چی در خونه خدا کوچکترین چیزی که ادعاشو بکنین سریع امتحانش صادر میشه، کوچکترین ادعا. واسه همین خیلی بعضی دعاها رو خوندنش مواظب باشید. یکی سیما پیش مرحوم رجب الله خیاط گفت آقا چند وقته هی داره تو زندگیم بدبیاری میاد پشت سر هم ضربتی، چیکار کنم؟ ایشون فهمیدن که دعای صبح میخونی صبح. گفته بود آره. فهمیدن مال شما نیست اون دعا، تو اون دعا همش امیرالمومنین از خدا بلا و سختی و مصیبت و اینا میخواد، اصلا نمیفهمیده چی جمع میخونده، همین میخونده فقط، مال شما نیست. همین میگی راست میگی، خب بندازیم بابا خدا یه چیز گفتیم والا. خیلی وقتا اینجوریه، دعا اصلا کوچکترین دعا هم که میگی سریع امتحانی صادر میشه، راست میگی؟ مرحوم لایق قمشی اومده و حرم امام رضا گفته بود یا امام رضا ما رو هم راضی کن، همین ما راضی باشیم تو این عالم به قضا و قدر راضی باشیم. از در حرم اومده و بیرون ماشین لش کرده، ماشین زیر گرفته. خب راست میگی، همین قدم اول راست میگی. اینه حالا یه چیزی گفتیم نداره، اصلا شوخی بردار نیست تو این عالم. ببین ما کوچکترین حرفمون رو جدی میگیرن. مردم کوفه اینجور بودن، الکی الکی به امام حسین گفتن آقا تشریف بیاین هستیم. راست میگین؟ بیام میام ها هستین. کوچکترین حرف جدی از اون میان امتحان میکنن، هر چی بگیم امتحان داره. این جدی بدونین، میخوام اینا راست میگیم یا نه. شب عاشورا امام حسین تک تک اصحاب و آمار گرفتن اینا تو چه فازی سیر میکنن، چی میخوان، تو چه کجا میپرن، تو چه افقی هن. یه امتحان اولیه گرفتن، بعد وقتی دیدن که اینا راست میگن یه جایزه شب عاشورا امام حسین بهشون نشون دادن. اول گفتن که اینا میخوان فقط منو بکشن، با هیچ کنون از شما هم کار ندارن، همه تونم باشید نمیتونی جون منو نگه دارید، من با فردا کشته بشم. چراغ رو خاموش میکنم، دست زن و بچه‌تون رو بگیرین، دست رفیق رفقاتون رو بگیرین، همه وسایل آماده است برید. چراغ خاموش کردن، هیچکی نرفت. راست میگفتن، همه گفته بودن وای میسیم، راست میگفتن. اونجا امام حسین بین دو انگشت بهشت تک تکشون رو بهشون نشون دادن. تو ببین جایگاه کجاست، تو ببین جایگاه کجاست، تو ببین. امتحان که میگیرن راست بگی جایزه‌شو میدن بعدش. ظاهراً به یکی از این اصحاب جایزه‌شو نشون دادن، ولی امتحانش هم فردا بازادش گرفته. تقریبا میشه گفت تنها کسی بود که جایزش هم دید ولی دوباره امتحان داد. کی بود؟ جناب قاسم، قاسم ابن الحسن. فهمید بهشتیه، فهمید جز شهداست، ولی امام حسین چجور بگم، امام حسین کشتن این بچه رو تا اجازه دادن که این شهید بشه. هیچ که تقریبا تو کربلا اینقدر سختگیری نشد بهش برای شهادتش. مردونه راست گفت، یعنی خیلی 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 راست گفت. اول تک تک بهش ها رو که دید، عمو جان پس من چی؟ منم میخوام شهید بشم، منم میخوام با اینا بشم، منم جا میخوام، منم کنار تو، یعنی اینا همه بیان پیش تو من نباشم. قاسم هم نظرت در مورد مرگ چیه؟ احلا من الاصل، از اصل شیرین تره. راست میگی قاسم هم. آره همو جان به فدای تو بشم من. خب باشه فردا. بچه 13 ساله یه نوجوان، یه نوجوان یتیم، نه همه که آنه هم بذاریم، با اون روحیه شاداب قاسم، روحیه عجیبی داشت قاسم. من تو این سفر کربلا برام یه خود شخصیت قاسم باز شد از بعضی جهات. شخصیت عجیبی قاسم، یه شخصیت از این نوجوانای فروفرز، شاداب، جذاب، اکتیو، فعال، زبوندار، مثلا این جور شخصیت رو تو هر جمعی که باشن جمع رو میکشه سمت خودشون. مثلا نوجوان، دیدین نوجوانایی که خیلی سرزبون دارن و فکرشون کار میکنه، حرفای عجیب غریب میزنن، تو هر جمعی که هستن همه، حتی جوون هم خیلی از این حرفا بزنه خیلی جذابیت نداره که این نوجوان هنوز سر و صورت موهاش در نمیاد چه حرفایی میزنه، یه جمع رو به خودش میگیره. قاسم اینجوری بود، خیلی شخصیت جذابی داره قاسم. از بس قاسم ویژه بود بین یارای امام حسین، این سوغاتی روزه قاسمتون که از کربلا براتون آوردم، بقیه هم انشالله تک تک میگم سوغاتی هایی که آوردیم هر شب. این روزه قاسم، سوغاتی کربلا، سوغاتی خیمگاه امام حسین. از بس شخصیت ویژه ی قاسم، اومدن برایش خیمه جداگونه زدن تو خیمه ها تو کربلا. هیچ که خیمه جداگونه نداره، چند نفرن خیمه جداگونه دارن. از در خیمگاه که وارد میشی، چپ و راست ذریحی درست کردن، خیمت العباس، خیمه عباس پاسبون حرم بوده دیگه، نگهبان بوده، جلو در می ایستاد. وارد کربلا هم که میشی اول گنبدی که معلومه گنبد عباس، اول عباس بهت سلام میده. ارباب وقتی میخواد کسی رو تحویل بگیره خادمش رو میفرسته دیگه. شما خونه ارباب وقتی میری خادمش رو میفرسته دم در، میگه راهنماییشون کن تا بالا بیارنش، محافظ رد اولش رو میفرسته، خادم درجه یکش رو میفرسته. امام حسین هم این خادم درجه یکش عباس رو گذاشته دم در. ورودی کربلا هم اول عباس میاد استقبالت، بعد میگه بفرمایید به محضر آقام ابی عبدالله. اون جلو خیمه عباس، جلوتر میاد خیمه امام حسین و زینب کنار هم، پشت اینا خیمه امام سجاد علیه السلام. بقیه خیمه ها دیگه عمومیه، دیگه مشخص نیست چی جوره، کیا تو چه خیمه هایی بودن. دور تا دور که خیمه بوده دیگه اسمی ازش نمونده. یه خیمه هم اون گوشه خیمگاه از محل عبادت امام سجاد که خارج میشه، منطقه وسیع، خیمه قاسم. این خیمه ویژه بوده اینجا، این شخصیت هم ویژه بوده. اولا که قاسم فوتوکوپی برابر اصل امام حسنه. روزه امام حسن تو کربلا خیلی کم خونده میشه. امشب میخوایم با امام حسن روزمون رو شروع کنیم. بانی روزه ابی عبدالله امام حسن بودن. موقع جون دادنش امام حسن علیه السلام، وقتی امام حسین اومدن برادر تحویل بگیرن، امام حسین گریه میکرد، امام حسن فهمیدن تو چرا گریه میکنی، همه عالم باید برای تو گریه کنه، من خودم موقع جون دادن میخوام روزه تو رو بخونم حسینم. این جمله معروف لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله که سر زبون همه روزه خوناست، اینا امام حسن انداختن سر زبونای ما. بانی روزه همون امام حسنه. یه فوتوکوپی برابر اصل از خودش گذاشته کربلا. خب از امیرالمومنین، از فاطمه زهرا، از اینا، از پیغمبر اکرم، از اینا هم فوتوکوپی برابر اصل بود، ولی خود حساباشون فرق میکرد. فوتوکوپی برابر اصل پیغمبر علی اکبر بود. خب این چون بچه امام حسینه باید زود فدا بشه. فوتوکوپی برابر اصل فاطمه زهرا رقیه است، اینم دختر امام حسینه، اینم باید همه جور بلایی بکشه. فوتوکوپی برابر اصل امیرالمومنین قمر بنی هاشمه، اینم برادر جونجونی حسینه، اینم باید تیکه تیکه بشه. فقط یه فوتوکوپی برابر اصل داریم، این نباید دست بخوره. کیه؟ قاسمه. فوتوکوپی برابر اصل امام حسن، همه هم اینجا کشت مرده امام حسن، این یه دونه ویژه است، این یه گوشه بذاریم فقط بشیم نگاش کنیم، هر وقت دلون برای امام حسن تک میشه بشیم قاسم رو نگاه کنیم. این قاسم ویژه است، این فرق میکنه. بچه 13 ساله با اون زبان گویای خودش، با اون شخصیت جذاب خودش، همه رو دیوونه خودش کرده با قاسم. چقدر سخت بود برای ابی عبدالله وقتی میخواست اجازه بده این بچه بره تو میدون. تنها جایی که ابی عبدالله قش کردن ظهر عاشورا موقع خداحافظی، وقتی بود که با قاسم خداحافظی کرد. اصلا انگار امام حسن رو داره میفرسته تو میدان، هی نگاه میکنه، یعنی من با دست خودم دارم حسن رو فدا میکنم، خدایا چه کاریه. چقدر سخت بود برای ابی عبدالله قاسم رو بفرستن میدون، چقدر برای این بچه مانع تراشیدن، ولی قاسم راست میگفت، میخوام تیکه تیکه بشم برات عمو، راست میگفت این بچه. چه کنم من که هر کی راست بگه تو این عالم خدا امتحان میگیره ازش تا آخر. حرف دل امام حسینا، قاسمه کاش دروغ میگفتی، تو راست میگی تا آخر همه امتحانا رو میگیرن ازت. ها اجازه نمیدم بری میدون. رفته نامه گشته پیدا کرده دست خط باباش، بعدش آورده بابام گفته. چیکار کنه حسین؟ این داستانم، نامم داستانی داره. قاسم که اولش نمیدونست باباش نامه داده، وقتی مادر قاسم دید قاسم خیلی راست میگه، گفت بیا یه سفارشی دارم برات از بابات، اینو ببر بده به عموت قبولت کنه. نامه رو تا آورد نگاه ابی عبدالله به دستخط امام حسن افتاد، اشکش جاری شد. امام حسین کسی بود که تا آخر عمر عطر نزد، میگفت من هنوز عزادار امام مجتبی هم. تا آخر عمر خودش رو عزادار امام مجتبی میدونست. حالا دوباره دارن امام حسن رو جلو چشش دیکه دیکه میکن. خیلی سخت بود ابی عبدالله، تک تک ایمانه میتراشه. حالا دیگه همه چی جور شده، ابی عبدالله خوشحال شدن، میگن قاسم زره نداریم نمیتونی بری میدون. این دیگه این مانه دیگه، کلا خود نیست، میخوای چیکار کنی؟ خوشحال شد ابی عبدالله، مانه پیدا شده، قاسم میره کنار، گفت عمو جون کفنمو تنم کن. اسب نداریم اندازه تو، سایز اسبی نیست انقدر کوچیک باشه بچه بتونه سوارش بره میدون. عمو جون من باید برم نمیتونم. چطور علی اکبرت فدات شد نوبت من که رسید. بابا منو برای تو تربیت کرده. یه هم تو بغلت بزرگ شدم، یه روز فدات بشم عمو جون. یتیم آخه ابی عبدالله هم جوری یتیم میدید اشکش جاری میشد. یتیم برادر حالا بفرسته بره تو میدان تیکه تیکه بشه. لا اله الا الله. روزه قاسم میشه، هر شب اول روزه با قاسم شروع میشه. سفره‌دار مدینه سفره روزه ما رو پهن کرده، امام مجتبی سفره روزه ما رو پهن کرده. الله اکبر. بعضی مقاتل اینجور دارن، ابی عبدالله لحظات آخر نمیدونم چه سری بود، من نمیفهمم، گفتن قاسم داری میری؟ بیا فقط یه لحظه میخوام عقد جاری کنم، دخترمو به عقدت در بیارم. عروسی نگرفتن، فقط عقد جاری کردن. نمیدونم چرا، نمیدونم، شاید چون قاسم خیلی دلبری میکرد. ابی عبدالله گفتن این روزش، سهم روزش به دخترم هم برسه، سهم روزش به دخترم هم برسه. نمیدونم چه سری بود. قاسم رفت میدون، تازه داماده. لباس دامادیش که کفنش. همه داماداش عروسی یه همراهی دارن، یه کمکی دارن، ماشین عروسی براشون آماده میشه، این یه اسبی براش آوردن، روی زیر نشسته، پاش به رکاب نمیرسه، تک و تنها هم رفته میدو. چه عروسی، یه عروسی قاسم تو کربلا. قاسمم هنابندونته، میخوای چیکار کنی؟ خون سرم، از خون سرم میخوام همه وجودم هنابندون بشه. قاسمم تو عروسی کی دف بزنه، کی کف بزنه؟ اون وقتی که من رو زمین بیفتم همه این جماعت کف میزنن، دف میزنن. لا 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 لا. از من این چند خط شعر رو بخونم، روزم رو تو این چند خط شعر بگم. می گساران بلا دف می زنن، یک دگر را باده از کف می زنن، اشک ریزان دیده بوسی می کنن، در عذاب عروسی کنن. اینا مجلس عروسی قاسمه. تک تک این شعرها میخواد بگی تو عروسی قاسم چیا آورده. جول دل دار ها دل می شود، دل در این جا نقل محفل می شود، می زند بر تاق گردون چل چرا، از یتیم مجتبا گیرد سرا. ای گل ناز من و ناز حسن، شد سوار عرش پرواز حسن، کودکی تنها و یک لشکر سپاه، هجله دامادی تو قتلگاه، آینه سیمای دلجوی حسن، آینه شمگونشتیه، آینه سیمای دلجوی حسن، شمدان هایش بود از زینبه، صفره عقدی در زفاف چین شد، لا 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 یا ما مجرم، صفره عقدی در زفاف چین شد، جای قندش و سخن سایر شد، جای غندت استخوان سایده شد، جای این که قلبش به سبنه استخوانش زیر سبه اسلامی سادیده، چقدر رشیدی پیدا کرده عزیزم، تو که رفتی قدت کوتاه بود، چی شده حالا قدت بلند شده، آخه زیر سمس ها قاسم از این بر به اون بر کشیده، آیا 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 بعضی میگن وقتی کاروان سرا وارد شهر مدینه شد، هر کی رفت سمت خونه و زندگی خوده، هر کی منزلی داشت قبل کربلا رفت سراغ منزل، یه وقت دیدم فاطمه دختر ابی عبدالله همینجور وسط میدون ایستاده، بهش گفتم چرا سرگردونی، گفت آخه قرار بود قاسم منو ببره خونه خوده، سنجا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. على لعنة الله على القوم الظالمين. نسألك اللهم وندعو باسمك الأديم الأعظم الأعظم جل الإكرام بعظمتك يا الله يا رحمان و یا رحیم. شب جمعه است با قاسم اومدیم در خونه، با بدن پار پار و قاسم، با قلب شکسته ابی عبدالله بالای بدن قاسم. شب جمعه است، جایمتون خالی. شب جمعه قبل حرم ابی عبدالله بودیم، به حق اون لحظاتی که حرم ابی عبدالله گذاشت، به حق این لحظاتی که الان حرم ابی عبدالله مهمون داره، فاطمه زهرا مهمونشه، امام زمان مهمونشه. یا الله به حق این مهمونای عزیز، به حق این شب، به حق این روزه، به حق این گریه ها، اللهم عجل ولی اکرم فرج خدایا قلب نازنین آقامون امام زمان از ما راضی و خوشنود بفرما، عمر ما نوکری آقامون قرار بده، نسل ما محب آقامون قرار بده، اواتمون چشم انتظار نمشد، همه ی علماء شهدا فقها امام راهب، همه محبین امیر المومنین، همه گریه کنهای ابی عبدالله که الان زیر خاکه، از سایه کربلا حرم ابی عبدالله مهمان فرما. الهی مرزای اسلام به حق این لحظات و ساعت شفا یا جل کامل عنایت بفرما. عاقبت ما جمونامون خانوادمون شیعان عالم ختم به خیر بفرما. شب اول قبر ابی عبدالله به فریادمون برسان، در برزخ و قیامت مانند این دنیا نعمت هم جواری والی ابن موسی رضا نصیب ما بفرما. الهی دشمنان دین قرآن انقلاب ولایت، اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرما. الهی رهبر معظم انقلاب مراجع اعظم علمای اعلام مسئولین خدمت گذار مؤید و منصور بده، در دنیا زیارت در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما. هر آنچه گفتیم و صلاح ما بود، آنچه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.